الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. در آیه 9 فرمود که فالله هو الولی، فقط خداوند ولی شماست. بعد در آیه 10 فرمود که برای این که مسیرتون مسیر صحیحی باشه باید حکم خدا رو بپذیرید. در آیه 11 و 12 حضرت حق دارن اون ولایت مطلقشون رو در عرصه های دیگه نشون ما میدن تا اون ایمانی که باید نسبت به این که خدا ولی است رو محکم کنیم. تا آیه 13 رو شروع بفرمان. در آیه 13 بحث بر میگردد به اول سوره که انسان تو باید با پذیرفتن شریعت ولایت خدا را در شخصیت خودت محکم کنی. برای همین آیه 13 با شرع لکم من الدین شروع شد. بحث الان چیه؟ بحث اینه که آدم ها ولی هستی فاطر السماوات والارض است. پس اون خدایی که دین آمده است میگه که ولایتش رو بپذیرید برای خودتون، حکمش رو بپذیرید تا وصل به او بشید، اون فاطر السماوات والارض است. کل هستی رو از هیچ خلق کرده است، نظام رو در اختیار دارد. فطره همون یعنی به وجود آوردن از هیچ. یه خلقه داریم، یه فطره داریم. خلقه یعنی الف و قدره. مثلا میخوایم یه چیزی درست کنیم، اجزای این ساختمان رو میخوایم درست کنیم، اجزایش رو جمع میکنیم، الفه برنامه ریزی میکنیم، اندازش میزنیم که آقا دیوار چقدر باشه، حیاط چقدر باشه. اینا میگن خلقه. در خلقه لازم نیست که کل نظام را ایجاد کنه، مثلا خلق الانسان. اما هر خلقی قبلش فطره است، فاطره است، یعنی از هیچ ایجاد میکنه، شکاف میده. چون اصل فطره یعنی شکافتن، شکاف میده دیواره عدم را و هستی را ازش بیرون میکشه. اینا دیگه نمیخواد ذهن دونا بگیرد که خب آیا این به این معناست که علت هستی نیستیست؟ نه، از عدم بیرون میکشد. نه علتش عدم است، علتش خودشه، خودش که وجود مطلق است ایجاد میکنه، ولی از هیچ ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی چیزی مقدمش نبوده است، میگه کن فیکون، اراده میکنه ایجاد میشه. مثل شما که اراده میکنید یه ساختمان تو ذهنتون ایجاد میشه. عمده فضای آیه است که التفات بفرمان، میگه آدم ها کل هستی را اون خلق کرده است، نظام هستی با اراده اوست، هست عالم به هست حق است. پس چیزی دیگه برای عالم نمیمونه که شما بخواید به اون تکیه کنید و از خدا استفاده نکنید. ولایت خدا را بذارید زمین، ولایت کی را بگیری؟ یعنی کسی دیگه در هستی نیست که هست داشته باشد. بالحقیقه هرچه هم که هست، هستش از حضرت حق است. چون بحث فاطر وسط اومد، یعنی تمام بود هستی در قبضه حق است، بودش در قبضه حق است. وقتی بوده یه چیز در قبضه علت بود، یعنی اصلا جایی براش نمیمونه. من و شما ببینید هیچ وقت بودمون در قبضه هم نیست. پدر و مادر من بود منو ایجاد نکردن، بود خودشون و بود من از حق است. اینا خیلی سخت است تصورش. اصلا این که میگن توحید سخت است، حالا بعد میرسیم الیه میفرماد یهدی الیه من یونیب، مثلا آخر آیه 13، این یعنی توحید. یعنی آدم به یه جایی برسه که واقعا ببینه جز خدا در صحنه نیست. این خیلی کار میبرد، ولی خیلی هم مهمه. شما هر چی ذهنتونا، من و شما هر چی ذهنمونا پاک کنیم از این نسبت هایی که خودمون ساختیم، آروم آروم نسبتمون با خدا روشن میشه. من و شما نسبتمون نسبت در قبضه هم بودن نیست. پدر و مادر و من، معلم، حاکم، اینا هیچ کنون در قبضه هم نیستیم، یه نسبتی به هم داریم. اما این توحیدی که خیلی قیمتی است، اینه که ما اینجوری ها رو بذاریم کنار، جانمون برسه به این که آقا بود عالم که از جمله ما و جزء این عالمیم از حق است، فاطر السماوات والارض است. اگه این به مرور به جان ما نشست، دیگه کسی نمیمونه که ولایت شه بپذیریم. این که امام معصوم میفرماد که اگه کسی نور ایمان به قلبش افتاد، قدری برای عالم قائل نیست که اون عالم بتونه دل اینو جذب کنه. از عالم استفاده میکنه، آب میخوره، غذا میخوره، سلام علیک میکنه، اما کی قدر برای عالم پیدا میشه؟ وقتی که ما هست مستقلی برای عالم قائل باشیم. کو هست؟ فاطر، اونه که ایجاد کرده عالم رو از نیستی. حالا این پس یه مرحله. آیه خیلی آیه عجیبی است. تمام این بحثا رو تو دل این آیه باید ما پیدا کنیم. رمز نجاتمون به وسیله دین رو انشاءالله تو این آیه باید پیدا بشه. پس یک، میگه آدم کجاش خلاف است که هست هستی از هست اوست. شما در به هر چیزی که دست بذارین بگون تو خالق خودتی، میگه نه برو بالاتر. میای سراغ ملک میگوی تو خالق خودتی، میگه برو بالاتر. یعنی هیچ کس نیومده، از هیچ چیزی نیومده بگه آقا من خودم خودمم. همه میگن آقا خودم به حضرت خالق است و فاطر. بعد میفرماد این خالق فاطر جعل لکم من انفسکم ازواجا، برای هر کدوم شما یه زوجی قرار داد. یعنی نه تنها فاطر است، رب و مدبر است. یعنی اومده است یه نظامی ساخته است که شما در این نظام بدنن نفله نشید. اگه بنده زوج نداشته باشم، شما زوج نداشته باشین، بدنم ادامه پیدا نمی کنه در فرزندم، ادامه. و من الانعام ازواجا، در حیوانات هم همین کارو کرده است. آیه بعدش میگه، قسمت بعدش، یزرعکم فیه، در این کار گسترش داد شما را. پس در این نظامی که زوج برای شما و برای حیوانات قرار داد، شما را گسترش داد. لیس کمثله شی، یه کسی نیست در عرض خدا مثل. یعنی الان این لیوان میتونه یه مثل پیدا کنه، یعنی چه؟ یه لیوان بیاد پهلوش، اما صاحب این لیوان که این لیوان درست کرده که مثل این لیوان نمیشه. مثل همیشه یه چیزی که در عرضه. کل این عالم رو خدا درست کرده است، حالا چی میتونه کنار خدا باشه؟ این عالم که کنار خدا نیست، مخلوق خداست، چیزی دیگه هم که نیست. پس اصلا مثل برای خداوند معنا نمیده. این یه بحث توحیدی است، یه بحث ساده نیست. یعنی پس نظرت رو ببر در مرحله بالاتر از این عالم. دوباره دقت کنین، هیچ وقت خالق شی مثل شی نیست. چرا؟ چون خالق مرتبه بالاتر است. حالا کل این عالم مخلوق است، خالقش کنارش نیست. پس هیچ چیزی را نمیتونید پیدا کنید در عرض خدا. پس هیچ چیز نمیتونه ولی من باشه، پس هیچ چیز نمیتونه برا من برنامه بریزه. چرا؟ تو مثل من است، در عرض من است. یعنی نهایتاً هر چیز که در این عالم است در عرض ماست. خود پیغمبر، ببینید پیامبر خودش با اون جمال مبارکش هیچ وقت چیزی برا ما نیورده، از حرف خدا رو ورده. به اون اعتبار که میگن که آقا توم بشری هستی مثل من، اینا غلط نمیگن، یه چیزی دیگه رو نمیفهمند که قرآن میفرماد. میفرماد بگو آره، ولی به من وحی شده، به شما نشده است. پس در این آیه داره میفرماد فاطر السماوات والارض هست، زوجهایی مثل شما برای شما درست کرده است، برای حیوانات هم زوج درست کرده است. یزرع و کمفی، در این زوج درست کردن گسترده شدید شما. ولی هنوز نظر به چی دارد؟ به فاطر و سماوات، اون که این کارا را کرده است، هستی را هست داده است، این زوجها را ایجاد کرده است، برای حیوانات زوج ایجاد کرده است. لیس کمثلهش، کسی از این مخلوقات کنارش نیست. لیس کمثلهش. پس بنابراین همه عالم مخلوق حضرت حق هست. این یک. همه عالم در قبضه حضرت حق هست. پس شما به جز به فاطر و سماوات و الارض نباید نظر کنید. کسی نیست که این کس باشد، همه نسبت به حق ناکس هست. چرا؟ چون کسشون از حق است، از خودشون نیست. پس کسیتی به این اعتبار ندارن. حاصل قضیه چیه؟ حاصل قضیه لیس کمثله شی. این تا اینجا. هنوز ما این لیس کمثله شی اون موندیم توش. این آخرا میخونم تا برگردم. و هو سمیع البصیر. این فاطر السماوات والارض سمیع است و بصیر است. یعنی چی سمیع است و بصیر است؟ یعنی اون چه شما می طلبید رو میشنوه که شما برای ادامه حیاتتون زوج میخواید، شنید و زوجتون داد. میشنوه که این موجودات، این حیوانات زوج میخوان، وگرنه مقطوع میشد نسلشون، بعد دیگه ما شیر و گوش نداریم بخوریم. میشنوه که ما شیر و گوش میخوان. برای اینکه ما شیر و گوشت بخوایم حیوان باید باشه، انعام باید باشه. برای اینکه این انعام بماند باید ازواج داشته باشن. پس اینا رو میشنوه. اینکه شما دین میخواین دا نمیشنوه، شنیده است دین میخواه. فضای سوره رو گم نکن، تمام این قسمت ها برمیگرده به دین. آهینا میگه آدم ها، همون که برای شما بود داد، شنید که بود میخواهید. خیلی عجیبه این نقطه، حوصله میخواه. شنید که شما بود میخواهید، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او بی گفته ما میشنود. یه خود این که میخوام بگم سخت است، خدا میخواست نگهد. اول آیه میفرماد فاطر السماوات والارض، آخر آیه میفرماد و هو سمیعون بصیر. اینا باید حلش کنی. اول آیه میگه من هستی رو خلق کردم، آخر آیه میگه شنیدم. چیا شنیدی؟ خدا شنیدی که ما میخوایم خلق بشیم و خلقمون کردی. آره، خب ما که نبودیم که بشنوه. چرا بودیم؟ در علمش بودیم، در علم خدا بودیم. یعنی چی؟ یعنی خداوند در علمش میدونه چه بودنی بودن صحیح هست. بودن ما قبل از بودن بیرونی در علم خداست. برای همین آیه قرآن میفرماد که ما وقتی میخوایم یه شیعی رو خلق کنیم، ازا اراد شیعن انگقول لهو کن فیکون، بهش میگیم بشو و میشه. خب کج این بوده است یا نبوده است؟ میگه وقتی میخوایم خلقش کنیم بهش میگیم بشو، وقت میشه. پس قبل از اینکه خلقش کنه بوده است که میگه بشو که میشه. خب پس چرا خلق کرده؟ اگه بوده است که پادشاه میگه وقتی میخوایم خلق کنیم میگیم بش بشو میشه. اگه نبوده است خب به کی میگه که بشو که میشه؟ میبینین که این باید روشن بشه، خیلی شیرینه. بیش از این اصله ظرفیت عجیبی این آیه دارید. پس تا اینجاش که خیلی آسونه. پس یه بود علمی ما داریم، یعنی به عالم در علم خدا، خدا فرمود بشو، بعد در عین هستی شد. پس یه صورت علمی داریم یه صورت عینی. تا اینجاش که خیلی آسونه. یعنی خداوند اون علمش که درش ما بودیم دستور داد بشید، ای زمین، ای انسانها بشید، شدن. حالا این شدن اولیه و شدن تدریجی، هر دو تدریج برای ما تدریج است. خدا که سال 1330 به من نگفت بشو و من شدم، نه، در بد و خلقت گفت بشو، ولی شدن من منوط به این بود که بابام بشه. خب بابام باید بشه تا من بشم، بابا من باید کی بشه؟ باباش بشه. روز اول خلقت به من گفت بشو آدم رو خلق کرد تا من بشم، یعنی امره واحد. آیه رو نگاه کنین، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون وقت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و امرش هم همین است، و امره ان یکون، امرش اینه که بگه بشو و بشه. حالا امرش اینه که شیء خلق کنه با یک کن، امرش هم واحد است و امره واحد. پس یه اراده کرد، یه اراده کرد، کل هستی را خلق کرد. حالا بعد چرا کل هستی یواش یواش درست شدن؟ برای اینکه هستی یواش یواش است، نه خدا یواش یواش است. امره واحد، یه اراده است، ولی این اراده برای اینکه در خارج محقق بشه خب باید مقدماتش فراهم بشه. خدا فردا را فردا اراده میکند، یا همون اراده اولیش کل هستی بود؟ خدا که از دستش نعوذ بالله در نمیره که فردا خب یکی امرو خلق کرده است، بعد مثلا چموز شد، حالا فردا یکی را خلق کنه روبروی واسه، نه، حرفا نیست. حضرت عقل کل هستی در کل عالم، در تمام زمانش و در نهایت در علم حضرت حق است. با یه اراده علمش عین میشد. خب حالا در تعین خارجی، در عین خارجی احتیاج به تدریج داره، یعنی زمان میبره، نه اینکه خدا یواش یواش خلق کنه. اصلا خدا زمان براش معنی، زمان نسبت به ما معنا میده. اینا رو بلدین، منم نمیخوام روش بمونم، میخوام این نکته خوبی که این و هو السمیع البصیر رو دارد انشاءالله بتونیم روشن کنیم. خب پس اولا خدا در علمش ما بودیم، به ما گفت بشید و ما داریم میشیم. بچه یه بچه یه بنده دارد میشه، خدا اول بهش گفت بشو، اما تا من نباشم بچه هم نباشد اون نمیتونه باشه، داره میشه بر اساس علمش. این یک. اون وقت در علم خدا که ما هستیم، اگه اینجا رو گوش بدید خیلی خوبه. خب ما میخواستیم بشیم یا نمیخواستیم بشیم در علم خدا؟ خب ما طلب بودن داشتیم، خب خدا این طلب رو به ما داد، اینم تا اینجا. ما میخواستیم بشیم، شنید، گفت بشید. همینطور که وقتی شدیم میخواستیم هدایت بشیم، شنید، دین فرساد. چرا دین فرسادی خدا؟ برای اینکه تو دین میخواستی، من نگفتم، گفتی، نمیفهمیدی یا گفتی. چطوری نمیفهمیدم؟ برای اینکه تو در عمق جان جان جانت نبودی، تو در دنیا و هوس بودی. ما شنیدیم که عمق جان تو نیاز به دین دارد. ما سمیعیم، برای همین گفت سمیع. یا جا میفرماد همینجا و هو سمیع، یعنی فقط ما میشنویم. هو که مستحضری حصر میاره، یعنی بقیه نمیشنون. ما خودمون صدای خودمون رو نمیشنویم، ما نمیفهمیم چی میخوایم. بعد که بهمون میدن میگیم آره میخواستیم. دیدین یا یه بچه همتو گریه میکنه، نمیدونه آب میخواد ولی میدونه یه چیزی میخواد، بعد که آبش میدیم همینا میخواست. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بنکی زند جان امت در درون سجده کنه. وقتی پیامبر میاد میگه مردم قولوا لا اله الا الله، بعد که میشنون اول که میگن آره ما همین رو میخواستیم، ما توحید میخواستیم، ما ابو سفیان نمیخواستیم. اما اولش که نمیفهمن، که بعد میفهمن عجب یار نزدیکتر از من به من است. ای عجب، من یار از من به من نزدیکتر بوده است، من از اون دور بودم. حاصل قضیه این که پس در علم خدا من بودم. چه نوع بودنی؟ همین بودن. اگه فردای قیامت شما از خدا بپرسین خدایا چرا منو زن کردی، این آقا مرد بگه منو چرا مرد کرد، میگه تو مرد بودی. خیلی گوش بدید، میگه خدایا چرا منو مرد کردی، میگه تو مرد بودی، من مرد بودنت رو بیرون آوردم از علم خودم. چرا؟ مگه خدا کمال مطلق نیست؟ علم خدا بهترین علم است، علم خدا علم به احسن است. احسن چیه؟ اون جور بودن که بودن خوبه. ما چه جور در علم خدا بودیم؟ اون جور که بعد خلقمون کرد، ما را مرد خلق کرد، ایشونا زن خلق کرد. ما این جور در علم خدا بودیم. علم خدا علم به واقعیت هاست. واقعیت ما در علم خدا چی بود؟ این که این مرد باشه اون زن باشه. خب همون جور که بودیم خلقمون کرد. اگه صدام بگید خدایا چرا منو بد خلق کردی، میگه نه تو صدام بودن بودی، میخواستی اینجور بودن داشته باشی، ما خلقت کردیم شدی اونجور که بودی، میخواستی همینطور باشی، تو خودت انتخاب کرده خودت را. این وجه عمیقیست اگه روش وقت بگذارید، که خداوند تمام ما رو شنید، فقط هم اون شنید، و هو السمیع البصیر، دید که ما چی میخوان، شنید که ما چی میخوان، دید که ما چی بشیم، اونیه که ما میخوایم بشیم. خدا ظالم که نیست که. پس اون چه ما میخوایم بشیم را باید در اختیار ما بذاره، اگه نه حجت تمام نیست. همینطور که دین در اختیار ما گذاشت طبق آیه قرآن، که فردا نگم خدایا اگه دین آورده بودیم ما متدین میشدیم، دین گذاشت حجت تمام بشه. فردا حجت خدا بالغ است، میگه آقا من دین به تو دادم، تو نپذیرفتی، پس تو حقی نداری، من حق بر تو دارم. همینطور که دین به ما داد و شنید که ما دین میخوایم، خب اختیارم به ما داد، ما اختیار میخواستیم داد، بنابراین اختیار به ما اگه نداد به ما ظلم کرده بود. اختیار به ما داد تا ما بتونیم دین انتخاب کنیم، بتونیم دین انتخاب نکنیم. اختیار ما رو که از ما نگرفته. فردای قیامت ما مختار بودنمون رو داشتیم تو دنیا، ولی بد انتخاب کردیم. کدوم شماست که نمیخواد مختار باشید؟ همه تون میخواد مختار باشید، دلتون میخواد بتونید اختیار کنید. حالا اگه بد اختیار کردید حجت تمام است، چون اختیار شما رو که از شما نگرفت که هر وقت خواستین بدی کنید نتونید. خدا محبتش بیش از ایناست، اختیار شما رو به شما داد. حالا برای اینکه بدیو میخواید بکنید اختیارتونه بگیره، یا اختیارتون باشه تذکر از طریق دین به ما بدید که این بد است، این درسته، این لطف خداست. شنید که ما میخواییم مختار باشیم، برای همین همه هممون میخواییم مختار باشیم. اون چه در عمق جانمون میطلبیم اختیار از شنید و به ما داد. اون چه در عمق جانمون میطلبیم دین است به ما داد. نمونهش چی؟ به این آیه نگاه کنید، میگه نگاه کن به این هستی، ظریف‌ترین نیازهای تو را ما شنیدیم و برآورده کردیم. تو یه انعام میخواستی که سوارش بشی، شیرش را بخوری، گوشتش را بخوری، درخت میخواستی، اکسیژن میخواستی، همه اینا که میخواستی اونچنان ظریف بد دادیم که به راحتی نیازات برآورده میکنه. پس ما میشنیدیم تو چی میخواستی که بد دادیم، حالا ما شنیدیم تو دینم میخواستی، خب دینم بد دادیم. چطوری خدا ظریف ترین نیازهای بدنی و اجتماعی ما یعنی طبیعی ما رو میشناسه و برآورده میکنه. تازه قبل از این که بیایم تو دنیا، میدونید ما تو این دنیا که میایم شیر میخوایم، نه فقط شیر میخوام، شیر مخصوص میخوام، نه تنها شیر مخصوص میخوام، یه شیری میخوام که از این گلوی نازک ما پایین بره. دیدن چقدر یواش یواش شیر میاد، هرچی ماه گلومون گشاد میشه اون شیرام گشادتر میاد. خب میدونه ما چی میخوام، همون ظریفترین نیازهای ما رو برآورده میکنه، میدونه که ما موجه میخوایم تو این دنیا. چرا؟ برای اینکه خاشاک تو هوا هست، یهو میره تو چشم ما، این موجه رو گذاشتن که سایت دیدبانی چشم ما باشه. میدونه که ما گردنمون باید اینجوری باشه، میدونه این گردن با این گوش میسازه، اگه گردنه خیلی چاق باشه باید گوشه مثل گوشه خر باشه که ای بچرخه، حالا وقت گردنش نمیچرخه بیچاره. حالا ما آخه گردن ما اینجور باشه، وقت ما باید راست راست رو این گردن رو این بدن بند نمیشه، کمرمون میشکنه اگه گردنمون مثل گردن اسب بود. پس یه گردن نازک باید باشه، گردن نازک اگه باشه خب باید یه گوشه گنده نباشه، وقت گردنم بچرخه. پس باید همین گوش کافیه، چون باقیشه با گردن چرخوندن حلش میکنی. بعدم این گردن اگه کلوف باشه، خیلی سنگین باشه، کمرمون میشکنه. نه این گردن با این کمر بخوام راست باشیم، راست باشیم خیلی بهتر از تا مثل حیونا باشیم، چون میخوام به آسمان نظر کنیم، حیونا به زمین میخوان نظر کنن. حیونا تمام افقشون علف است، افق ما وحی است. پس باید راست باشیم، همینطور که باید راست باشیم تا انسان باشیم، باید راست 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 باشیم تا عالم غیب. طبیعت حیوان که افق دیدش علف است که وحیش نمیرسه. پس انسان اگه بخواد وحی بهش برسه باید راست باشه، این طبیعتش باید بخونه به عالم. بنابراین میبینید که تمام ظرایف انسان بودن ما رعایت شده است. خیلی دقت کنید، میگه یه همچی خدایی سمیع است. به چی سمیع است؟ به این که تو دینی میخوای. بحثمون بحث وحی است، پس دینم رعایت کردن، دین برات فرستادن. بصیره، میدونه که تو، میبینه که چه چیزی نیاز توست، توست برات فراهم کرده است ای بشر. در عمق جاندم میدونه چه چیزی نیاز توست، فراهم میکنه. آیه بعدی را نگاه کنین، خیلی آیه جمع کننده یه بحث است. لهو مقالید و سماوات و الارض، کلید هستی دست اونه. سماوات و ارض یه مقلاد و یه مفتاح داره. چرا اینجا مقلادشه گفت؟ این کلید به یه اعتبار وقت کلید هم قدیما هم در قفل میکرده هم باز میکرده، به اعتباری که قفل میکنه میگن مقلاد، به اعتباری که باز میکنه میگن مفتاح. وقت میگه حواست باشه دا ما میبندیمشا، اینجا که میگه مقلاد میخواه ما رو بترسونه که حواست کجاست، میبندیمش، هیچی میشه برای تو. مقا کلید آسمان و زمین دست ماست، یعنی ماییم که رحمت رو میفرسیم یا نمیفرسیم، ماییم که وحی رو میفرسیم یا نمیفرسیم، ما برای تو حقایق غیبی میفرسیم. اگه بنده کید رو نخوای میبندیمش. خودتونم دیدین برام، ما که متاسفانه گاهی پیش میاد در دل آدم رو میبندم. آخه کلید آسمان و زمین، آسمانش همون معنویتیست که میاد به قلب ما، میبندندش. زمینش خشک سالیس و کج و کول ریختن. خیلی قشنگ قرآن میگه که ما بارون رو اندازش میفرستیم، کجا بفرستیم میفرستیم. بعد هم میگه یهو قدرش و قدر الما، ما را، ما را، یعنی آب را ما اندازه میزنیم. بعد میگه یهو میبریم. چی را میبریم؟ اندازش را میبریم. اندازشی که ببریم چی میشه؟ یه جا که باید بارون نیاد خیلی میاد، یه جا که باید بارون بیاد نمیاد، یا میاد خیلی اینقدر میاد که فایده نداشته باشه، تازه زمینم ببره. شمال بارون خوبه که بیاد، ولی نه اینجوری که همه زمینا ببره. میگه اندازش دست ماست. کلیدی که قفل میکنید آسمان و زمینا دست ماست، ما باز میکنیم میشه وحی و معنویت از آسمان به قلب شما، ما باز میکنیم کلیدای زمین میشه برکت. شما خودتون عجیبه، ملتی که خدا دارن اگه وسط کویرم زندگی کنن به نام یزد، نه آب زاینده رود کهرنگ و فاز دوم و سوم میخوان، نه هر روز بدنشون میلرزد یا این اسفانی ها این آب خراب کنن ما تشنگی بمیریم. نه خدا که در صحنه است، برکتش هم در صحنه است. سابقه ملت یزد دیروز و امروز نیست. نمیخوام بگم این کار رو نکنیم، میخوام بگم بیدار بشیم که جایی که خدا حاضر است برکتش هم حاضر است. در جامعه که حکم خدا جاری نشد، خدا احکامش در در و دیوار نظام و ادارش و خونش و همسر و خانواده نباشه، خب خدا میبنده در آسمان و زمین ها. در آسمان و زمینه که بس دیگه خلاصیم ما. میفرماد که من اندازه میزنم رزقا را، من میبندم و باز میکنم. مثالش تو خودتون، شما بارها براتون پیش اومده است. ای کاش این مسئله برای ما بیش از اینا روشن میشد که بابا اگه این روح شما مسئله دار بشه، جسم شما مسئله دار میشه. ما به اندازه‌ای که روحمون را متعادل نگه داریم، جسممون سالم میمونه. طب قدیم این بود دیگه، طب تعادل بود اساسا. طب تعادل خیلی طب موفقی بود. به قول دانشمندان بزرگ میگن این طب هیچ دلیلی برای رد شدنش نبود، ولی نفس اماره طب جدید آورد. چرا؟ چون اونجا اگه میرفتین دکتر بهت میگفت چربی زیاد خوردی، باید یه هفته پرهیز کنی. خب این برایش سخت بود، این که عادت کرده است به گوشت چرب خوردن سخت بود، اما دست دکتر دی دکتر مجبور دارم. حالا طب جدید میاد میگه نما یه سوزنت میزنیم دردت پنهان میشه. نمیاد، چون در پرهیز نفس اماره سرکوب باید میشد. طب قدیم طبی بود که نفس اماره را باش درگیر میشد. طب جدید نه، شما این حرفا نیست، این حرفا نیست. تمام دردا را میخواد با سوزن و دوا جبران کنه، نه با پرهیز. در روایت داریم که کل درمان پرهیز است، از پیامبر خداست صلوات الله علیه و آله. خب تعادل بود، نظام تعادل. در نظام تعادل با طبیعت انسان متعادل میشه، چون طبیعت خداست. با بدنش کنار میاد، چون بدن در علم خدا بوده است. چون احسن بوده از خلق شده است، چون این طبیعت احسن بوده از خلق شده است، در علم خدا بوده است. چون خوب بوده است، خدا علمش علم وجود کمال مطلق است. علم خدا و مطابق خود خداست. این عالم مطابق علم خداست، علم خدا مطابق کمال مطلق است. پس حتما علم خدا احسن است. این عالم بر اساس علم خداست که احسن است. این عالم احسن است، این عالم نباید خرابش کرد، این عالم باید باش کنار اومد. به قول هایدگر میگه بشر مشکلش نیست که میخواد بر این عالم مدیریت کند، نه در کنار مدیریت عالم با این مدیریت هماهنگ بشه. میگه همه مصیبت های بشر امروز همین است که میخواد مدیریت عقل جزئی خودش را بر عالم تحمیل کند، عالم برش شوریده است و این همه مشکلات برش پیش اومده. هو السمیع العلیم، اون میشنید که حقیقتا این عالم احسن میخواد خلق بشه، خلقش کرد. میشنید که این عالم احسن چه چیزی نیاز داره، در اختیارش گذاشت. کلید آسمان و زمین دستش است، میدونه که کجا چی بفرسه، کجا چی نفرسه. چون احسن رو میشناسد، نیاز این نظام احسن رو میشناسد، طبق نیازش خلق شد. برای همین قسمت دوم آیه 12 هست، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اینا یه خوده گوش بدین، تمام بحث ان شاء الله روشن میشه. انه بكل شيء علیم، خدایی که ولی هستیست، فاطر هستیست، یبسط الرزق لمن یشاء، رزق هر کسی رو که خاص وسعت میده، و یقدر رزق هر کسی را که خاص کنترل میکنه. یقدر نه یعنی از گشنگی بکشدش، یعنی کمست، محدودست، کنترل میکنه. انه بكل شيء علیم، هر چیزی را میدونه، میدونه که کی رو رزقش را کنترل کنه، کی رزقش را وسیع کنه. خب اون میدونه که این با رزق وسیع شرایط بندگیش فراهمه، این با رزق محدود شرایط بندگیش فراهم است. خب کی ولیه هستیست؟ اون ولیه هستیست. کی میشنوه نیاز هر کس چقدر است؟ اون میشنوه. شنیده است نیاز من همین قد است در دنیا و در آخرت هم نیاز من دین است که به دردم میخوره. هر دو رو آفرین. کدوم شما که اینجا نشستید رزق مناسب بندگی بهتون نداده است؟ شیطون اومده میگه که نه تو باید خیلی مهم باشی. رزقی که شیطون برای شما برنامه ریزی کرده بدون نمیده. گاهی دوستان یادشون بخه فهمدن هر چی داریم از اون وقتی که بیکار بودیم داریم. واقعا اینجوری است. اون وقتی آدم بیکاری راضی یا نه بیکاری ناراضی، یکی است بیکار است ولی میدونه خدا اینا یادش نرفته است، دلواپس نیست. میفرمودن که آقا ما هرچی مطالعات عمیق کردیم تو مدت بود که بیکار بودیم، چون میدونستیم خدا ما رو یادش نرفته است. بعد که کار اومد و زندگی اومد، اگه اونا نبود هیچی حالا نداشتیم. شما دیدین که علنه گاهی آدم میخواد یه مطالعه عمیق بکنه، این باید یه فرصت خیلی عمیق داشته باشه. یه وقت میخواد از اونا استفاده کنه ادامه بده، خب میشه با همین مطالعات جزئی ادامه بده. اون تنهایی ناب بنیاد تفکر هر کس رو میذاره. خب حالا بحثتن کی؟ خدا میدونست که من تو این بیکاری میتونم به جایی برسم. حالا خدایی نکرده بنده خدا رو به رسمیت نشناستم، به جای اینکه تو این بیکاری راست خودم تلاش کنم کار پیدا کنم و اطمینانم به خدا باشه، هرس نخورم، هم دنبال کار در حد معقول میرفتم، هم آروم میخوابیدم، هم آروم غذا میخوردم، هم آروم مطالعه ما میکردم، هم آروم عبادت ما، بعدم به وقتش کار پیدا میشد و به ریش خودمون میخندیدیم که ما بی خودی چقدر جوش میزدیم. بعدن معلوم میشه. من به شما مؤمنین بگم روز قیامت اینقدر ما شیون میزنیم، اما نه از عذاب علیم، از خجالت. به خدا قسم اینقدر خجالت میکشین که چه خدای خوب مهربانی داشتین، حساب همه کارامونو کرد، اما متوجه نیست. یک چیزای عجیب و غریبی گاهی افرادی که چشماشون باز شده میبینن چقدر خجالت باید بکشن. عجب این همه خدا به فکر ما بود اما متوجه نبودیم. میگه بابا انهو به کل شیئن علیم، همه چی را علم، من میدونم چی باید باشه. بعضی‌ها بست رزق میدن، خب من میدونم این بست رزق باید داشته باشه، چرا تو به این نگاه میکنی؟ یکی از عزیزان اخیراً تشریف آوردن خونه ای ما، نمیدونم چی تو شد که به قلب ما افتاد که به ایشون بگیم آقا شما به اون چه دست مردم است نباید طمع کنی. چی کار داری بقیه چی دارن؟ بعد شروع کرد درد دلش کرد، آخر سر ما دیدیم باید همینا بگی. گفتیم آخه تو ببین، تو اون چه خودت داری نمیبینی، اون چه بقیه دارند میبینی. آن میخواد قبول کرده، آخر قبول کرده. همه بعد وقتی این چند سال ماره همینه، خدا هم داده این جمله خودش بود، گفت همینه. من ندیدم از وقت داره این همه خدا به من لطف کرده. آقا بابا گاهی خدا اینجوری از خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. تو میگه خدا چرا اینقدر همه را با من دشمن کرد؟ کی کسی با تو دشمن کرده؟ میخواد تو بیای به طرف خودش، هی میگوی نه من میخوام عزیزه برم. آخه عزیزه را تو نیست، آخه چی کم داری وقتی خدای علیم داشته باشی؟ چی کم داری وقتی خدای رب علیم، رب رعوف رحیم، چی کم داری؟ گاهی شما دیدین یکی با شما لجبازی میکنه، شربت قنددون تو همین است که هنر این که با لجبازی این من و شما ببینیم حکمتش چیست، یه امتحان بدیم تو همین دریچه ارتباط بیشتر با خدامونو پیدا کنیم. عمدن خدا اومده است رزقا مثال بزنه، بحث وحیه وا، ولی چرا رزقا مثال میزنه؟ میخواد بگه تو به خودت برگرد، ببین من چطوری دقیق اون چقدر که به واقع نیاز تو بس رو برای تو گذاشتم. شما دقت کردین؟ بعضیا که بدبخت در میبینی یه خونه دارید، میره یه زمین دیگه هم میگیره، طبقه بالای اینجا را یه 5 میلیون میگیره، میره اونجا را میسازه که بعد حالا اونجا را هم اجاره بده، یه پولی پیدا کنه بره یه جا دیگه بسازه. بعد یه مرتبه میاد میگه آقا خیلی گرفتارم، چکام که داره وا میخوره، بچه‌م هم که دیگه پول ندارم دانشگاه آزاد، آخه خدا اینم شد کار با ما کردی، کی خدا با تو این کارو کرد؟
تو دیوونه شدی، تو خدا رو قبول نداشت که بابا حساب بعددم کرده است، حساب بازنشستگیشم خودت کرده. تو مسیر رو درست برو. یه وقت آدم گناه میکنه، صله رحم نمیکنه، رزقش خراب میکنه، همونم آخرش رزقش داره. من تو بحث رزق به حمدالله روایت های خوبی بحث شده، اونجا مطمئن بشین. بنده سخت معتقدم این حرف خدا رو بهش پشت نکنین تا نجات پیدا کنین. کدوم حرف خدا رو؟ این که یه بار دیگه میخوام بخونم. یبسط الرزق لمن یشا و یقدر انه بکل شیء علیم. خودش بعضی رزقا را برای بعضیا وسیع میکنه، بعضیا را رزقشون را یقدر کنترل میکنه. انه بکل شیء علیم، میدونه تو را. قسمت آخر آیه قبلا بخونید، هو سمیع بصیر، میشنوه صدای جان تو را که تو چی نیاز داری. پس حالا با این دید اولا متوجه باش که دل واپس هیچی جز دینداری نباش. یا بنیه، لقمان میگه یا بنیه ای پسرم، از این مردم دنیا من در تعجبم. کاری را خدا خود برای این مردم به عهده گرفته است و کاری را به عهده این مردم برای خودشون گذاشته است. خدا رزق این مردم را به عهده گرفته است. ما من دابتن فل ارد الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای روی این زمین در این زمین نیست الا اینکه بر خداست رزقش. یا بنی یا پسرم، چیزی را خدا خود به عهده گرفته است برای این مردم و اون رزقش است و چیزی را به عهده شون گذاشته است و اون آبادانی قیامتشان است. ای پسرم، مردم عکسش عمل کرده، اون چه خدا به عهده گرفته است خود به دوش میکشند، همچه هرس میخورن، هیچم اضافه نمیشه. و اون چه که به عهده مردم خدا گذاشته است انگار که فراموش کردن، به عهده خود خدا انگار گذاشت. خدا خودت ما رو ببر قیامت آبادان کن، نمیشه که. وحی اومده است آقا که آبادانی جان ما رو در ابدیت ما به ما بده. کی این کار کرده است؟ اون که هو السمیع البصیر است، اون که انه به کل شیء علیم است. نمونهش چی؟ ببین چطوری رزق تو را با برنامه بهت میرسونه. پس اون اینقدر سمیع و بصیر است که میدونه تو با چقدر رزق زندگی سالم. خودتون به من بگون ببینم، اونجایی که هرس خوردید، هرس دنیا خوردید و بیشتر خواستگیرمون بیاد، این بیشتر بلا و وبال بود یا لطف بود؟ چه نتیجه برامو داشت؟ اونی که برا در روایت دیگه داریم، اونا رو نمیخوایم بکنیم، در روایت داریم اون رزقی که ما برا بندمون گذاشتیم دنبالش میدوه تا گیرش بیاره تا برسونت خودشه بش. اون رزق، این به این معنی تنبلی که نیست، که تنبلی که نیست، خیلی هم نیاز نیست بحث کنیم. پس اصل آیه اگه گم نشد من بحثا تموم میکنم. اصل آیه این شد که حاکم هستی، خالق هستی، نگاه کن در خودت، نیازهای خودت را برآورده کردست با ازواجت، نیازهای تو را با بقیه حیوانات هم فراهم کردست. پس این خدا کلید هستی دستش است، نیازهای رزقی تو را هم راست شأنت برآورده کردست. پس میدونه تو چی میخوای، دقیقم میدونه، ظریفم میدونه. حالا این خدا میدونه تو دین میخوای. همینطور که یه کسی نمیفهمه همینقدر رزق بسش است بی خودی با هرس خودش هلاک میکنه، ممکن است یکی هم نفهمه دین نیازش است با بیدینی خودش هلاک کنه. اما خدایی که میدونه تو چی میخوای، شرع لکم، برای تو دین آورده است. پس جایگاه دین برای تو جایگاه تشخیص نیاز خدا، تشخیص نیاز توست توسط خدا. این بهترین بهترین رفع نیاز است. پس دین جواب نیاز ماست. حاج آقا دعا می‌فرمایید، نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک.
اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش به لطف و کرمت شعله بر بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. خدایا به حقیقت خودت توفیق انجام اعمالی که در ماه رجب موجب توفیق عالیه می شود به ما عطا بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند، خدایا موفق و معیدشون بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.